أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در امر ثانی بود، از ما ذکرنا معلوم شد، در جایی که معلوم بالاجمال در بعض الاطراف بشود موضوع حکم فعلی است، ولیکن در بعض اطراف دیگر بشود موضوع برای حکم فعلی نیست، اونجا علم اجمالی منجز نمی شود. مسئله معروف که مسئله شایع است، نمی دانم این قطره بول یا قطرات بول تو این آب قلیل افتاد یا تو اون آب کثیر و کل افتاد، که اگر این قطرات معلوم بالاجمال من اصابت آنهاست به عهد المائین در این ماء قلیل بوده باشد موضوع حکم است، و اما اگر در ماء کثیر افتاده باشد لا اثر لوقوعها در ماء کر. در این موارد علم اجمالی منجز نیست و رجوع می شود به اون اصولی که اصول عملیه است، در اون طرفی که اگر اونجا باشد موضوع اثر است، به اون اصول رجوع می شود. این را از ما ذکرنا معلوم شد، چون که وجه تنزیز علم اجمالی تساقط اصول نافیه بود در اطرافها، وقتی که اصول نافیه مختص به بعض الاطراف شد فلا تنزیزه. این ما ذکرنا اساسش این بود. از سوریات این کبرا شورده شده است، توجه کنید بحث مهم نیست، از سوریات این کبرا شورده شده است، در جایی که در خطاب شرعی دو حکم مترتب ذکر بشود که احد الحکمین مترتب است بر عدم حکم اول، مثل خطاب وضوء و خطاب تیمم. خداوند سبحان فرموده است فلم تجدوا ماء فتیمموا، از این فلم تجدوا ماء فتیمموا معلوم می شود که اون اول که فرموده است اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، موضوع وضوء بالوضوء یعنی موضوع اشتراط الوضوء للصلاه، موضوعش تمکن است بر استعمال ماء طاهر در غسل الوجه والیدین، نه مطلق الماء ولو نجس هم باشد، چون که عدله تقیید زد که ما اگر نجس بشود لا تتوضأ منه ولا تشرب. موضوع وضوء بالوضوء و اشتراط الوضوء فی الصلاة در صورتی که انسان متمکن بوده باشد از ماء طاهر. فلم تجدوا ماء یعنی ان لم تتمكنوا على ماء طاهر فتيمموا، این دو تا حکم طولی است، احد ما مترتب است بر نبود اون حکم دیگر که موضوعش نباشد. اگر مکلف علم اجمالی پیدا کرد که موضوع احد الحکمین یعنی احد الحکمین طولیین در خطاب شرعی طولی هستند، این دو حکمی که هر دو طولی هستند موضوع احد ما، می داند اجمالا که موضوع است، موضوع اون حکم اصل یا حکم فرعی طولی این را نمی داند. مثل چه چیز؟ مثل این که مکلف آبش منحصر است، آبش منحصر است به یه ماء قلیلی، آب دیگری برای وضوء یا غسل ندارد، و از اون طرف هم علم اجمالی پیدا شد و منحصر است به ترابی، هم فرض کنید تراب هم یه تراب بیشتر ندارد، این حساب را هم در تراب فرض می کنم به جهت واضح بودن مطلب، و الا خیلی دخل ندارد در این حکم. مکلفی که منحصر است ولی تحولش به یعابی و به یه ترابی علمی اجمالی پیدا شد بر این که نجاستی افتاد یا در این آب گلیل او را نجس شد، یا در این تراب که او تراب را نجس شد. در این صورت اگر نجس تو آب افتاده باشد، وظیفه این شخص برای تیمم از استراد چون جفا قدلما می شود، موضوع حکم طولی زنده می شود. و اما اگر نجس تو تراب افتاده باشد، نه موضوع حکم اولی موجود است که متمکن است از تطهی از غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین به ما انتهایش، او متمکن است. دو تا حکم طولی است در خطاب شارع، مکلف علم داند که موضوع احد ما موجود است ولیکن نمی داند موضوعی که موضوع دست برای حکم الاصل است یا برای حکم طولی و حکم الفرع است. اینجا گفتند از حالت طهاره در ما جاری می شود بلا معارضه. چرا؟ برای اینکه اگر نجس افتاده باشد در تراب اثری ندارد، تراب پاک باشد نجس باشد اثری ندارد، چون که آب دارد مکلف باید وضو بگیرد. بما این که اگر نجس افتاده باشد در تراب اثری ندارد، چون که مکلف واجب الماء است، اگر نجس تو تراب هم نیفتاده بود این واجب الماء است، باید وضو بگیرد. پس وقوع نجاست در تراب هیچ اثری نیاورده است. اگر نجس اصلا نمی افتاد، نه بر تراب نه بر آب، باز وظیفهش وضو گرفتن بود. پس اگر نجس افتاده باشد تو تراب اثری ندارد، مثل این که دریا افتاد، مثل اوست. و اما اگر نجس تو آب افتاده باشد، این اثر شرعی دارد، اثر یعنی موجب حصول موضوع تیمم است. به افتادن نجس تو آب مکلف فاقد الماء می شود. فاقد الماء شد یشتر تفی صلاتیت تیمم، یعنی تعینت تیمم. به بنجهت در ما نهلوی اصالت تاره در ناحیه آب جاریست، استصحاب تاره، و معارضه هم نمی کند به استصحاب تاره یا اصالت تاره تفیتره، چون که اثر شرعی ندارد. به افتد یا نیفتد، پاش هم یقین هم داشتیم پاش از تراب، توجه کردید چیزی نیفتاده است به تراب، نه در این مسئله ها که به این یکی افتاده، نه در جاهای دیگری که یه آبی دارد یه ترابی، آب پاش باشد چیزی هم تو تراب نیفتاده باشد و از این فش بیزوست. پس در ما نحن فیه به ما این که اصابت نجز در تراب موضوع اثر نیست، از حالت تاره در آب جاری می شود و وظیفهش وضو گرفتن با آب از سراب. هازا در صورتی که اون نجاست تراب اثر شرعی نداشته باشد، اثر شرعی دیگری، محل کلام اونجاست. مثل این کسی که تراب مال کسیست، توجه شدید، مثل این زمان که تراب دیگر پیدا نمی شود، تو خونه ها همش فرض کنید سنگ است و نمیدونم سیمان این هاست، دید در یک کیسه ترابی نگه داشته از شخصی، اون انجلو این شخص بله بود و اون شخصی که تراب را داده گفته من راضی نیستم تصرف دیگر بکنی غیر از تیمم، حتی بخوانی نماز بخوانی بری سجده بکنی من راضی نیستم. یاد اصلا تراب در جاییست که نمیشه به او سجده شد، فرض بفرمایی قلهیست قله کوهیست که اصلا جای سجده نیست، اونجا با اون تراب نمیشه و سجده شد. در اینجا فرض اینجور شده است که در ما نهلوی نجاست اگر به تراب بیفتد هیچ اثری ندارد. چونکه قطعا که نمیشود به او سجود کرد، چونکه سجده به او یا جای ممکن نیست یا صاحبش جایز نیست، اجازه نداده است. بدون جهت وقوع نجاست تراب اثری ندارد، مثل افتادن در دریاست. و اما افتادنش در ما موضوع اثر است و اصالت تاره جاری است. اینجور فرمودند و اما در جایی که تراب ترابی باشد که میشه به او سجده کرد، در جای صافی است، ملک خودشه یا اون شخص ملک غیرم باشد اجازه داده است، نه اونجا اصالت طهارت ها معارضه می کنند. اصالت طهارت در ما که می گوید وظیفت توجه کردید وضوست، و با اصالت طهاره در تراب که می گوید می شد اجزا مجزی سجده کردن به این تراب، با هم دیگر تعارض می کنند و می دانند یا سجده به او جایز نیست یا وضو به این آب جایز نیست. آن وقت تعارض می کنند. مفروض این است که در ما نحنفی علم اجمالی دارم که موضوع احد الحکمین موجود است، حکمین طولیه. فرض کلام اونجاست، اونجا گفتن که اصل نافی در ناحیه او جاریست، در ناحیه طهارت الماء اصل طهارت در او جاریست و در اون دیگری جایز نیست. اینجور گفتن. ولیکن از اون عرضی که دیروز کردید معلوم شد که این حرف درست نیست. بران که تراب نجاستش علا کل تقدیر موضوع اثر است ولو سجده به او ممکن نباشد. چی گفتیم دیروز؟ عرض کردیم در جاهایی که موضوع حکمی مرکب است و مقید است، تارتن اون موضوع حکمی که مرکب است یا مقید است، این مرکب اجزاش یا این مقید خودش و قیدش هم به تکوینی هستند که تعبد به اون موضوع جزء الموضوع یا تمام الموضوع، تعبد به قید الموضوع یا به ذات المقید، تعبد به اینها تعبد به حکم می شود، چون که معنای دیگری ندارد، امر تکوینی است خودشون. اونجاها وقتی که جزء موضوع موجود شد، مادامی که جزء دیگر موجود نشده است، توجه کردی، مادامی که جزء دیگر موجود نشده است یا قید دیگر موجود نشده است، چون هم امر تکوینی است، یا تعبد به اونها هم نشده است در عرض تعبد به این تعبد به جز و قید صحیح نیست. این را مرحوم آخون در اون چیز در اون قیام امارم بله مقام قطع موضوعی اونجاها قیام استثاب بعد اونجا ذکر کرده و من اونجا هم گفتیم هر فرقی صحیح است، کبرا مطلب صحیح است. ولیکن این در صورتی است که موضوع مرکب یا مقید خود اجزا و خود ذات مقید و قید امر تکوینی بوده باشد، و اما خود جز امر جعلی باشد، خود قید امر جعلی بوده باشد، نه اونجا تعبد به اون قید تعبد به حکم نیست که موضوع دیگر جز دیگر موجود بشود. اونجا تعبد به اون جز و تعبد به اون قید جعل خود اوست، او خود او را جعل می کند. و جعل این جزء فعلا فقط این است که باید لغو نباشد، یعنی احتمال بدیم که شاید موضوع فیما بعد تمام می شود. گفتیم شاره حکم کرده از روی نساس کل شای انتاهی لاغا ندیسن یتنجس ام لاغای بیدفت طهارتش، بله طهارتش جزء، بله طهارتش جزء موضوع تنجس ملاقی را از بین میبرد. چون وقتی که شی طاهری ملاقات با شی طاهر شد مرد توبت المتن بله مصریه لای تنجس سنا، چون که موضوع تنجس من دفیست، موضوع تنجس این است که نجس باشد ملاقات و ملاقی با رتوبت مسیح با اون نجس ملاقات بکنه. بگم زد شاره الان بگوید بر این که این شیء که ملاقای ریفت هست فعلا ملاقا نیستم، ممکن است فیما بعد ملاقا بشه. شارع بالفعل نجاست به این جعل کند یا بالفعل تعبد به طارت این بکند، گفتیم نیبی ندارم. و بنا هم بر این است در فیل، فلزی که تو تا فلز است نمیدانم قطره بول به این فلز افتاد یا به اون فلز افتاد، اصالت تاره نه در او جاریست نه در این یکی. با وجود این که اصالت تاره در فلز اثر نداره، فقط جعل جزء الموضوعه، هیچ اثر شرعی فعلی نداره. اگر شیء ملاقات شد با این فلز رتبا نجس می شود، با این فلز نجس باشد رتبا نجس می شود. خودشون هم فقها در فقه اینجور میگوین نمیدانم اینجا چطور شده است. الله یعلم و یشهد. علی هذا الاساس بدون جهت اگر نجس تو اینا به گلیل افتاده باشد، ولی واجب است انسان تیمم بکند. اما اگر تو تراب افتاده باشد، ولی اون وقت اثری که داشته باشد اثر فعلی، اثر فعلی نداره، ولیکن خودش شارع تعبد به طهارت میکنه، چون که طهارت خودش قابل جهل است. وقتی که جهل کرد کل شیء طاهر با کل شیء طاهر، استصحاب طهارت با استصحاب طهارت متعارضه میشه. ولو سجود من عرض میکنم صوبها را به تزر تالی بخشیدی، دو تا فلز است، یا آهن اونجاست یا آهن اینجا، آهن کوچیکی به اندازه اید است، نمیدانم قطره بول یا آب نجس رو این ریخته یا روی میخته، این علم اجمالی من نجس است یا نه، چه اثر ندار، چه اثری دار، فعلا چه اثری تکلیفی داره. ای جزاک الله، دیدی دفت افتادی توسا. بله خود درمان هنفی هم همین زور است. دیگر این تراب در معرض ملاقات طاهر با این است، شاره نمیتوند تعبد به طهارت کنند، هم به طهارت و هم به طهارتی، یکی هم بلا دیگری ترجیح بلا مرجه است، چون که میتوان آقا صحبت غصب نکردم سیدنا، معناش این است که دست مبارک داد اگر تر زدی به اونجا نجس میشود. بله چی؟ دست تو حرام شده بر شما و ما مردم نمیشه دست تو در رطوبه. انسان با آقا کلام ما این از صوب محل افتلاس حرمت دارد و غصبیست در ید من است، نمیدانم نجس تو اینا بفتاد یاد میتون صوب، گفتیم اصالت تاره در آب با اصالت تاره در صوب معارضه میکنه. چرا؟ چون که شارعت میتواند تعبد به طهارت این بکند، طهارت قابل جعل است، چون که تعبد به طهارت این میتواند بکند، چون که احتمال ملاقات فی ما بعد است، اصالت طهارت ترجیح بلا منجه میشه. دو تا فیلزی که بر واضح است در فیک هم خواندید. بل علی هذا الاساس که هست در ما نحنفی این علم اجمالی منجز است، و این که دو تا حکم طولی باشند این طولیت فرض باشد، ولیکن در ما نحنفی طهارت ابتلاب از هر دیگر بلی کبرا صحیح است. اگر یه جایی یه طرف علم اجمالی علا تدبیرین هیچ از هری ندارد، میشه افتادن نجس تو دریا تو آب کبرا، ولی اون همین دورش علم اجمالی منجز نیست. و اما دوتا حکم طولی مثال بشود، مثال اصابت نجس این ما بل ما او ترابی که نمیشود به او سجده کرد، این سورای بر این کبرا نیست. سمه درست توجه کنید، از شردم کمان که بحث مهم نیست، فرمودن که این که گفتیم دوتا حکم طولی بوده باشد در ما نحنفی علم اجمالی منجز نیست و در ناحیه آب اصالت تار جاریست بلا معارضم با اصالت تاری که در تراب است، این در صورت نیست که دوتا حکم وضعی باشد فقط. و اما غیر از این حکم وضعی اگر در ناحیه تراب حکم تکلیفی دیگر باشد، غیر از این حکم وضعی حکم تکلیفی دیگر باشد، که اگر فرض بفرد معلوم بیل اجمال در ناحیه تراب است، این تا این حکم وضعیست. و اما اگر این آب پاک است، تصرف در اون تراب حرام است، نمیتواند در اون تراب تصرف بکنند. در ما نهلوی بله اصالت تارت ولما با اصالت الهلیت فی تراب، اینها متارزه می شوند. تراب اصالت تاره ندارد، اصالت الهلیه. و نگوید کما اینکه سابقاً بعضی ها توهم کردند، بلی در ما نهلویه در ناحیه ما و در ناحیه تراب اصالت الهلیه تارز می کنند، چون که آب نجس باشد شربش هم حرام است. اصالت الهلیه در ناحیه ما و اصالت الهلیه در ناحیه تراب، چون که تراب قصبی باشد حرام است تصرف. اینها متعارضه می شوند، تساقط می کنند. اصالت تاره در ما اصل مختص است، رجوع به او می شوند. این را توهم نکنید، چون که سابقا گفتیم اگر اصل مختص اصل حاکم بشود، او طرف معارضه است. با اصالت طهارت در ما نوبت به اصالت لیلیه نمی رسد. اصل حاکم در ما ابتداءن اصالت طهاره است، چون که خطاب مشترک طولی است در یه طرف، اون اصالت لیلیه در نایه تراب معارضه می کند هم با اصالت طهارت در ما، هم با اصالت لیلیه. همه ایشون از بله در ما نهلوی از بین می روند. وقتی که از بین رفتند، هر دو از بین رفتند، اون وقت خوب دوبت چه می شود؟ در ما نهلوی چه کار بکنیم؟ گفتم در ما نهلوی که هست، در ما نهلوی وضو را انسان باید بگیرد. و چون که موافقت قطعیه امر صلاتی ممکن نیست، نمیتواند مکلف یک کاری بکند که موافقت قطعیه بکند امر صلاتی را اطاعت شد، نمیتواند. این را چرا؟ چون که اگر با این آب وضو بگیرد، با اون تراب هم تیمم بکند، قطع دارد بر این که بله قطع دارد بر این که اینجا احتمال میده تراب قصبی بوده باشد. وقتی که تراب قصبی بوده باشد، در این صورت تکلیف حرمت به قصب را مخالفت شده است. رو این اساس، چون که موافقت قطعیه ممکن نیست در ما نهلفی، بله موافقت احتمالیه کافیست که همون وضو بگیرد با این آب و نمازش را بخواند و تصرف در اون تراب هم نکند، اکتفاعا به موافقت احتمالیه. سرا وضو بگیرد، سرا تیم عکس نکند، تیمم با اون تراب نکند، وضو را ول کند، فقط تیمم بگیرد با اون تراب، چون که احتمال میدهد آب نجس باشد، تراب طاهریست. حالا چون که اگر او نجس باشد، این همه طاهر است، همه حالا و صلاتش هم صحیحه دیگه. این را سرا نمیتواند بکند. اینجور تعلیل کردند، درست توجه کنید، تعلیل کردند برای اینکه اگر تیمم بکند با تراب، احتمال میدهد حرام را مرتکب شده باشد، علاوه بر اینکه صلاتش باطل است، چون صلاتش باطل است، چون تراب غصبی است، صلات باطل میشود، علاوه بر اینکه صلاتش باطل است، احتمال ارتکاب حرام هم میدهد، که علاوه بر بطلان زلات، توجه کردید حرام را هم مرتکب شده است، یعنی تصرف عدوانی کرده است. درست توجه کنید چه میگویم ها، چه جور تقریر میکنه. گفتن در صورتی که علم اجمالی دارد، یا آب غصبی است، یا آب نجس است، یا تراب غصبی است، تعین الوضوع. چرا؟ چون اگر وضوع با اون آب بگیرد نماز بخواند، فقط احتمال میدهد که تکلیف صلاتی را مخالفت کرده، دیگر تکلیف دیگر را مخالفت نکرده است. بخلاف این که وضوع نگیرد با اون آب تیمم بکند و با تیمم نماز بخواند، احتمال میدهد کل از تکلیف این را مخالفت شده است. هم صلاتش باطل است چون که طلاق قصبی بود، هم حرام را مرتکب شده است چون که مال غیر بود، تصرف عدوانی بود. پس چون که در ناحیه تیمم مخالفت، احتمال مخالفت دو تکلیف است، توجه کرد، هم تکلیف صلاتی هم تکلیف حرمت قصبی، بخلاف الوضوء بیناب. در وضوء بیناب چون که احتمال مخالفت یه تکلیف بیشتر نیست، چون که احتمال مخالفت یه تکلیف بیشتر نیست، این دلیل مقدم می شود، زمی نمی تواند بکند، هم با این وضوء بگیرد با ایناب، هم فرض بفرمایید با اون تراب تیمم بکند، این را نمی تواند این کار را بکند. چرا نمی تواند این کار را بکند؟ چون که جر این کار را بکند، بله این کار را بکند، علم دارد بر این که یه تکلیفی را مخالفت کرده است، علم پیدا می کند به مخالفت قطعیه، یا اون وضوعش باطل بود صلات با او باطل است، یا تصرف در انتراب کرده است، این تصرف حرام بود. بین الوضوع و تیمم قطع به مخالفت پیدا می کند که مخالفت کرده تکلیفی را. و اما اگر در ما نهنفی اکتفا به احد ما بکند، در ناهی در با وضوع فقط با آب وضوع بگیره، احتمال مخالفت یه تکلیف است. و اما اگر تیمم بکند وضو نگیرد با تیمم نماز بخواند، احتمال مخالفت کل از تکلیف این است، دو تکلیف است، یعنی یکی اینکه نمازش داره اسلام نشده است، یکی هم حرام را مرتکب شده است. و عقل هم مستقل است، در جایی که موافقت قطعیه ممکن نبوده باشد، امر دایره بوده باشد، انسان موافقت احتمالیهی بکند که در او مخالفت احتمالیه تکلیف است، و موافقت احتمالیهی بکند که در او احتمال مخالفت دو تکلیف است. کدام یک چیز؟ ارباب الحقوق. عقل میگوید بر این که اونی که در او احتمال مخالفت یه تکلیف است و بیشتر نیست، او مقدم میشود. این در جاییست که یک آب نجس یا اون تراب قصبی باشد، و اما اگر علم اجمالی خودش به قصب شد، میدانیم بر این که یا این تراب قصبی است یا این آب قصبی است، یکی از اینها قصبی است، یا تراب قصبی است یا آب قصبی است، در ما نحن فیه وضو مقدم نمیشود. چرا؟ مخیر است یا وضو بگیرد با وضو تنها نماز بخواند، یا مخیر است تیمم بکند با تیمم تنها نماز بخواند. چرا؟ برای اینکه در کل من الماء و التراب امر دایر است بین المحصورین. اگر آب قصبی بوده باشد، توجه کردید، آب قصبی بوده باشد، تصرف در آب حرام می شود، و اگر قصبی نباشد آب، تصرف در او واجب می شود، یعنی وضو گرفتن با او. امر دایر است در وضو با این آب بین المحصورین، یا وضوش حرام است، تصرف در مال غیر است، یا واجب است چون که مال غیر نیست باید وضو بگیرد. تیمم هم منظور است، در تیمم اگر مال غیر است تصرف در او حرام است، یعنی تیمم حرام است. اگر نه مال غیر نیست، لازمش این است که آب مال غیر باشد، تیمم واجب است. بدون جهت در هر کدام از اینها امر دایر ما بین المحصورین است، دایر ما بین الوجوب و الحرمت است، بدون جهت در هر دو باید موافقت احتمالیه بکنم. اگر وجوب جهت با این آب نماز خواند، باید دست به تراب نزند که موافقت احتمالیه بکنم، شاید ولی این آب حلال بود، وضوش رفته، نماز خوانده، صحیح است، موافقت احتمالیه. یا تیمم بکند، توجه کردید، با تیمم تنها نماز بخواند، وضو ترجیحی ندارد، مثل مرجع اول مخیر است بین الامرین. نگوید کما اینکه بعضی ها گفتند وقتی که در ناحیه آب دوران الامر بین المحظوره این شد، مکلف بی توانست یا وضو بگیرد با او یا اینکه ترش کند تصرف در او را. وقتی که توانست وضو بگیرد با او واجد الماء می شود، واجد الماء می شود، توانست وضو بگیرد واجد الماء می شود، تعین الوضو، وضو متعین می شود، موضوع تیمم منتفی می شود. نگوید این ناکمان که بعضی ها گفتند برای این که اون وقتی مکلف واجد الماء می شود که این آب در واقع ملک غیر نباشد، در واقع حلال بوده باشد، در واقع جایز بوده باشد، چون که مسئله اجتماع نهی است دیگه. در باب اجتماع نهی، اون نهی از تصرف در مال الغیر با امر به وضوع بین آب جمع نمی شود، ولی مکلف معذور باشد. احتمال بده که این آب قصبی نیست، مثلا مال خودشه، ولیکن اگر فی علم الله احتمال حرمت مصادف با واقع باشد، حرمت واقعی هست، اون حرمت واقعی با وضوع جمع نمی شود، با ترخیص در تطبیق وضوع به وضوع بین آب جمع نمی شود. اون کسانی که بودید در باب اجتماع نه، بدون جهت اونجایی مکلف واجد الماء می شود و موضوع تیمم مفقود می شود که جواز الوضوع جواز واقعی باشد. اگر جواز الوضوع جواز واقعی شد، بله در امان حنفی نه جواز واقعی، یعنی بدانن جواز واقعی را، ولو شارع تعبد کند به جواز واقعی، تعبد کند که این آب ملک خودته. در جایی که شارع تعبد بکند به اون جواز جواز واقعی بوده باشد، ولو تعبدن جواز جواز واقعی بوده باشد، بله موضوع تیمم زنده میشه، موضوع وجوب الوضوء واجد الماء میشه، جواز واقعی شد، موضوع واقعا ثابت میشود، جواز الوضوء موضوع تعبد به جواز شد، بله موضوع در مانع حنفی بله چیز میشود، نمیدانم، تعبد میشود به موضوع واجد الماء، به واجد الماء بودن. اما در دوران بین من حسورین تعبد نشده است بر این که این فعل زایز است. در دوران بین من حسورین گفته شده است که نه این فعل واجب است نه حرام است، دو تا براعت است. نتیجهش این است که بله مرخص است در فعل ترش، نتیجه است، ولان که شارع تعبدی به جواز نشده است، شارع فقط رفع شده است تشریف را. رو این اساسی که هست در ما نهنوی مکلف مخیر است، یا وضو بگیرد با او نماز بخواند یا با اون دیگری تیمم بکند و نماز را بخواند. کلام تمام